شعرشون اهمیت داره و دیگر این که خیلی از اینها قصدشون بیشتر این است که جایگاه حضرت زهرا رو و حقی که از او خورده شده یا ستانده شده، به هر حال اگر شاعران شیعی یا با گرایش های شیعی مثل رودکی، مثل عرض کنم به حضورتون ناصر خسرو و کسانی که مثلا قوامی رازی، کسانی که در ادبیات شیعی کلاسیک ما قرار میگیرن شعری گفتن، قصدشون نشان دادن حقانیت حضرت زهرا، این دو نکته با هم دیگه جمع میشه و موجب میشه این جواب بدن که شاعران گذشته ما چندان در بند زیباسازی نیستن، میخوان پیامشون رو و محتواشون رو بیان کنن. بله، از صفویه به این، از پایان تیموریان یا از ابتدای صفویه این نگاه زیباشناسانه هم دیده میشه و میشه نمونه‌هایی رو هم ازش پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم مستشار نظامی. در ادامه بحث خواهش میکنم شما اگر دیدگاه تکمیلی دارید بفرمایید و در این حال میخوام از شما خواهش بکنم که ما رو مهمان بکنید به یکی از اشعار خودتون، یکی از سروده های خودتون با مضمون فاطمی.
خواهش میکنم. در ادامه صحبت های دادن گرانقدر خدمتتون عرض میکنم که خوشبختانه در سالهای اخیر همونطور که حالا آقای دکتر نورانی فرمودن که یک نگاه ویژه باید بشه و همطور که صحبت شد که این نگاه بایستی آقای ضیاءالدین خالقی فهمیدن که نگاه زنانه و مادرانه بشه، بانوان در سالهای اخیر خوشبختانه کم نگذاشتن و در شعر فاطمی اشعار خوبی خلق شده از این زاویه دید و همینطور حالا اشعار فاطمی که بعد از انقلاب سروده شده و سالهای اخیر سروده شده، فکر میکنم از لحاظ زیبایی شناختی هم ویژگی های خاص خودش رو داره و خوش درخشیده. حالا اشعار نمونه هایی هستش که حتما بزرگواران شنیدن و آشنا هستن.
اگه تو ذهنتون نمونه خاصی داریم بفرمین.
خواهش میکنم. مثل شعر زیبایی های استاد علیرضا قزده، نمثل ساره و مریم، نمثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اون شعری هست که در قالب موسیقی هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگه هم در اومده به صورت موسیقی و خب بار هم شنیدیم.
یه شعر هم که ابتدای برنامه من خواندم، بخشیش رو البته از آقای سید حمید رضا برقعی بود.
بله، جناب آقای برقعی هم اشعار درخشانی در این زمینه دارن. بله، جناب آقای رضا اسماعیلی و خیلی از استاد مجاهدی گرانقدر بزرگوارانی هستن که در این زمینه اشعار ارزشمندی سرودن. حالا خود استاد قزه ترکیب بندی فاطمی هم دارن. ما هم حالا به نوبه خودمون سعی داشتیم که در این زمینه حالا کوتاهی نکنیم تا جایی که از قلم اون برمی آمده.
زنده باشین. خب پس منتظر هستیم شعر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من حالا یک مجموعه تقدیم به حضرت زهرا دارم که یک ترکیب بند 12 بندی هست و تعدادی هم اشعار فاطمی. با توجه به صحبتهایی که شد، من از زاویه دیده حالا دیگری میخوام یه شعری رو خدمتون تقدیم کنم که تقدیم به حضرت زهرا و حضرت موعود شده. در چند بیت آخر هم یک تغییر ردیف داریم به خاطر همین در واقع نگاه نو به شعر فاطمی.
زنده باد، حظ میبریم.
جهان را غرق اقیانوس خواهد کرد لبخندت، زمانی که بیاید از دیاری دور فرزندت. تو عطر توأم آویشن و نارنج و زیتونی، نسیم روزهای اول خلقت پراکندت. سپس طوفان تندی در گرفت و آسمان لرزید، ملایک سجده آوردند بانو تا ببویندت. درخت ریشه در افلاک، نامت سبز، برگت سبز، خدا با شاخه های سبز طوبا داد پیوندت. به شاخ و برگتان با رنگ و بوی عشق برکت داد، بشارت داد دنیا را به فرزندان دل بندت، بشارت داد دنیا را به آن روزی که می آید، کسی که نام پاکت حک شده بر روی سربندش، کسی که چون مزار پاک تو پیدای پنهان است، کسی هفت آسمان و هفت دریا آرزومندش. می آید از دیاری دور مرد آب و آینه، جهان را غرق در خورشید خواهد کرد.
خیلی متشکرم، پر نفس و نویسا باشید، خیرتون قبول باشه. درود بر شما خانم نغمه مستشار نظامی، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر نورانی، در واقع اگر ملموس‌تر بخوایم به موضوع نزدیک بشیم، اگر جمله ما رأیت الله جمیلا رو معیار قرار بدیم برای اینکه نوع نگاهمون رو تنظیم بکنیم به یک واقعه، آیا بعد از این جمله این نگاه الهام بخش باید به کشف تازه‌ای در زیبایی شناسی اشعار عاشورایی، اشعار فاطمی و اصولاً ادبیات دینی برسیم؟
با سپاس از شما و خب جناب دکتر موعدی و خانم مستشار نظامی. ببینید جناب شهرزاده، نخست من بگم که اصلا توی این فرصتی که ما داریم بحر در کوزه هم نمیشه بود، یعنی بحر در انگشتانه هم بازم فکر میکنم نباشه و توصیف نشه. ببینید این جنبه زیبایی شناسی، یک باید از نگاه منتقدانه اگر بخوایم نگاه بکنیم، باید بیاییم اولا شعرها رو ببینیم چند تاشون شعر هستن. ببینیم ما امروز حجم تولید شعرمون بسیار زیاده، به ویژه تولید شعرهای مذهبیمون، اصلا ارتباطی هم به این که مثلا شاید مثلا ما در بازه این اتفاق داریم حرف میزنیم که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاده، پس شعرها دارن اینجوری. نه، شعرها این مثل قدیم نی، دربار قدیم نی که به خاطر سله مثلا شعری بگن و اینا، نه، یک ذوق و ارادت ذاتیه. اما عرض کردم این موضوع که ما چند اصلا این شعرها رو بیایم جدا بکنیم و ببینیم چقدر شعر خوب داریم، چقدر شعر فقط شعر بودن رو داریم، این زیبایی شناسی یه موقع میتونه از جنبه نقد ادبی باشه که من ندیدم این اتفاق زیاد بیفته در حوزه شعر فاطمی و شعر عاشورایی، یعنی نقد ادبی نشده. بیشتر اون چیزی که من به عنوان پژوهش دارم میبینم، حداقل شاید من ندیدم، با کلید واژه‌های از این دست، سیمای مثلا حضرت فاطمه در ادب فارسی یا مثلا چهره حضرت فاطمه در ادب فارسی و با زیر مجموعه ها، یعنی با حالا ریزترش میشه مثلا با کلماتی مثل عفاف و عصمت و طهارت و یا مثلا همون حق و ناحق، اینجور چیزها هستش که اینها خودش من فکر میکنم این نیاز به یک موضوع داره. من اگر امروز خواستم پژوهش بکنم، راستش رو بخواین چیزی دستم نگرف، هیچ پایان نامه دلچسب و دندونگیری یا کتابی ندیدم واقعا که کتابی باشه که من رو تکون بده. به هر حال چون عرض کردم ابتدای سخنم، شخصیت کسی مثل حضرت فاطمه از ابتدای تولدش تا انتهای خاکسپاریش همش سراسر یک انقلابه. شخصیتی هستش که سخنرانی میکنه، یعنی اصلا یک چهره مثلا منفعل مثلا سکوت کننده نداره. از اون ورم اون توصیف هایی که ما داریم میکنیم باز با کلید واژه هایی عرض کردم مثل عصمت، مثل فدک، اینجور چیز هست. خب حالا شما بیاییم مثلا ببینیم خود خاندان اصلا پیامبر، از شخص خود پیامبر تا فرزندانش تا دامادش که حضرت علیه، اساسا این خاندان هیچ وقت دلبسته قدرت نبودن، هیچ وقت دلبسته مثلا ثروت هم نبودن. پس طبیعیه که اصلا بحث این شخصیت ها، بحث این که مظلومیتشون رو ما بیاییم، حق و ناحق و اینا رو، این شخصیت ها یه چیزی بالاتر دارن که من فکر می‌کنم این رو ما هنوز ندیدیم توی حد نه پژوهش نه آثار حالا شعری و ادبی. که عرض کردم شعرها امروز جنبه توصیفیشون خیلی زیاده، زیبا هم، همون شعری که شما از آقای برقی خوندین اول، خب البته که ایشون یک شاعر موزمنده در واقع انقلابی هستش، خود خانم مستشار نظامی شاعر خوب انقلابی هستش و موزمند هستن این شاعرها. اما این موزمندی رو توی عصر شعر فاطمی من فکر می‌کنم نه خیلی خوب بررسی نکردیم، یعنی اتفاقی نیفتاده که بشه بهش گفت یک پژوهش به درد بخور.
خیلی خوب، متشکرم. آقای دکتر موحدی، دیدگاه شما درباره نظرات آقای نورانی، زمین که حالا به موزه اشاره کردن، برخی بر این باور هستن که اساسا وقتی ما نگاه میکنیم به ادبیات دینی بیشتر همین موزه که اهمیت داره، نه فقط موضوع، این که فقط به یک موضوع تاریخی نگاهی بیاندازیم و به نظم در بیاریم، این رو میگن که کافی نیست. حالا از زاویه نگاه شما
که خب البته دیدگاهشون در جای خودش کاملا مقبوله، اینکه با نگاه نقد ادبی به تعریف شعر، اساسا شعر رو چی تعریف کنیم که بعد حالا ببینیم آنچه که ما در شعر کلاسیک ما یا چند درصد از شعر کلاسیک ما چه درباره در شعر مذهبی باشد چه نباشد، آیا در تعریف شعر داخل می شود یا در بخش نظم می گنجد. همین حرفو خود استاد هم مستحضر هستن درباره شاهنامه هم به عینه تکرار کردن که چند درصد از شاهنامه شعر محسوب می شود، چند درصدش نظم محسوب می شود. خیلی از مثنوی های دیگر غیر از ادبیات غنایی ما، یک بحثی است که به تعبیر خودشون بحث درازدامن و خیلی خیلی تفصیلی است و قرار نیست ما اینجا به این در خصوص شعر فاطمی اون مسئله رو هم حل کنیم. بله، من در این قسمت باشون موافقم، البته در کلیت بحث اساسا موافقم، در این قسمت هم به ویژه که شعر فاطمی چه برای وصف در رو گفته شده باشه، چه در واقع عفاف و عفت و پاکی او رو ملاک و الگو برای، چون که نوعی تعلیم توشه، نوعی پیام توشه، نمیتونسته به سمت غنا پیش بره، از این جهت از اون معیارهای زیبایی شناسی که امروز ما میشناسیم در نقد ادبی خالی، معیارهای امروزین را ملاک برای قضاوت بر آثار پیشینیان قرار دادن که کار چندان ثوابی نیست. مثل این است که من با معیارهایی که برای شناخت چهره زیبا امروز من و شما بهش اعتقاد داریم، یا اصلا نه اعتقاد داریم، عملا در فضای ذهنی من شما او گرفته با اون، بخواهیم مثلا زیبایی شناسی حافظ را یا زیبایی شناسی رودکی را مورد نقد قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از تذکر شما. آقای دکتر موحدی، فرصت خوبی است اگر امکان داشته باشه برای ما یکی از اشعار فاطمی که در ذهنتون دارید لطفاً بخونید.
من بین اینکه از رودکی یا از ناصر خسرو که زبانش کمی چندان سخته نیست برای شنوندگان، دنبال چیزی می‌گشتم که نمونه ای از شعر کهن ما، از شعر کلاسیک ما و شاعران ادوار گذشته ما درباره حضرت فاطمه زهرا باشه، ولی به شعر ابن یمین رسیدم و بخشی از یکی از شعرها ابن یمین که برای شاعر قرن هشتم ماست و خیلی اهمیت داره، تقریبا همزمانش با سربداران، این جز ستایشگران خاندان سربداران هست، و برای ما این که در زمانی که عموم جامعه دارن خلاف این حرف ها رو میزنن، شاعری میاد و یک حکایت کوتاهی چند بیتی رو درباره حضرت فاطمه رو میگه، من میخونم.
از میبریم، خواهش میکنم.
شنیدم ز گفتار کاراگهان، بزرگان گیتی که حال و مهان، که پیغمبر پاک والا نسب، محمد بر سروران عرب، چون این گفت روزی به اصحاب خود، به خاصان درگاه و احباب خود، که چون روز محشر در آید همین، خلایق شود خلایق سوی محشر آید همین، منادی بر آید به هفت آسمان، که ای اهل محشر کران تا کران، زن و مرد چشمان به هم بر نهید، دل از رنج گیتی به هم بر نهید، که خاتون محشر گذر می کند، ز آب موجه خاک تر می کند. یکی گفت که این پاک بیچین و خشم، زنان از که پوشند باری دو چشم. جوابش چنین داد دارای دین، که بر جان و پاکش هزار آفرین. ندارد کسی طاقت دیدنش، ز بس گریه و سوز و نالیدنش. به یک دوش رو بر یکی پیرهن، به زهراب آلوده بهر حسن. ز خون حسینش به دوش دگر، فروهشت آغشت دستار سر. به دینسان رود خسته تا پای عرش، بنالد به درگاه دارای عرش. بگوید که خون دوالا گوهر، از این ظالمان هم تو خواهی مگر. ستم کس ندیدست از این بیشتر، به دهداد من به دهداد من چون توی دادگر. کند یاد سوگند یزدان چنان، به دوزخ خونم بندشان جاودان. چه بطاله آن ظالم زش خون، که خصمان شوندش شفیعان او. در حال وزی خوندم، شاید با سرعت خوندم، شاید
بود.
اما اگر فکر میکنید یک نمونه ای در واقع نوعی مثنوی، اگرچه در وزن
خیلی
حالا اگر احساس کردید مفید بود، یک نمونه ای از شعر ابن یمین که حق در حضرت زهرا و ظلمی که به اون شده رو مثلا اینجا در این جامعه قرن هشتم ایران نمایانده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، عالی بود، درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر نورانی عزیز، دو سه دقیقه پایانی برنامه است، از نگاه شما به جمع‌بندی برسیم.
خواهش میکنم، هرچند که عرض کردم مثلا اساسا این موضوع موضوعی نیست که به این راحتی ها بخواد به جمع‌بندی برسه. ما فکر میکنم تازه شروع کردیم یه کاری رو که حالا یا در این برنامه یا در دانشگاه ها باید این روش بحث بشه. اما خب بحثی که جناب دکتر موعدی فرمودن، جنبه زیبایی شناسی، خب از نظر جمال شناسی معیارهای امروزی خب بله فرق میکنه. زیبایی شناسی ما حتی در زیبایی شناسی بوها و رنگها هم فرق میکنه. عطر عطرکلونی که ما امروز مورد پسندمونه، یا مثلا یه جوان دهیه مثلا 40 یا 20 ما اونو استشمام کنیم احتمالا میگیم این چیه مثلا. حتی با عنوان صابون هم قبولش نمیکنه. این میشه جنبه سوری یا ظاهری زیبایی شناسی. اما در حوزه نقد دیگه ما نمیتونیم با این معیار بریم جلو، و این معیار متفاوتیه که امیدوارم حالا با توجه به فرصت اندکی که داریم، فکر نمی‌کنم الان بشه توضیح داد، ولی امیدوارم که فرصت‌های پیش بیاد و روی موضوع بحث.
فتح بابی بود، یعنی آغازی بود برای یک جستار مفصل، و پرداختیم به کاوشی در یافتن سیمای بانوی دو عالم در آینه شعر و ادبیات، به شعر فاطمی و ویژگی‌های شعر فاطمی تا اندازه‌ای پرداختیم، و به مسئله روحیه انقلابیگری در تاکید آقای دکتر نورانی در شعر فاطمی، و موضوع آسیب شناسی که امیدوارم سرنامه‌ای باشه برای برنامه‌های مفصل دیگر. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نورانی. یک بار دیگر شهادت بانوی دو عالم، نور چشم پیامبر رحمت حضرت فاطمه سلام الله علیها، بر شما تسلیت و تعزیت. سپاسگزارم از اینکه در این برنامه و ویژه برنامه اسرار بهار با ما همراه بودید. همکاران من در این برنامه خانم ها سربازی و خیرخواه و آقای ملا کریمی که آوان نگار بودند. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم. قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کو، شور شیرین منما تا نکنی فرهادم، می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، چهره را آب مده تا ندهی بر بادم، شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم، یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم، حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. بارها عرض کردم و تکرار میکنم که غزلها رو از روی دیوان تصحیح شده شادروان خانلری میخوانیم. گاه بعضی غزلها ترتیبهای مختلف دارد، مثلا در همین غزل دو تخلص یا دو مقطع آمده، یکی همون که عرض شد حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، و دیگر چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را، رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم، که البته بیت نسبتاً ضعیفی است. خب بگذاریم. حافظ در این غزل اغلب شکایت دارد، میگوید با ناآشنایان و غریبه ها دوستی مکن تا مرا از خود بی خود نسازی، غمخوار بیگانگان مشو تا غمگین نشوم، و قامت بلند افراشت را حفظ کن تا مرا از نگاه و نظاره سرو فارغ کنی، در هر محفلی چون شمع رخ بر میفروز، وگر نما را در آتش رشک خواهی سوخت. اغلب همین صحبت هاست در این غزل. آصف نام وزیر حضرت سلیمان بود و در اینجا شاید مقصود وزیر عصر و زمان خواجه جلال الدین توران شاه بوده که وزیر شاه شجاع پسر امیر مبارز الدین باشد. هاشا در سیاق فارسی به معنی ابداً ابدا و هرگز چنین مباد آمد. دیگر صحبت نیست و زمان خداحافظ است. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.